اینقدر شیرین و دلچسب حرف زدید. من احساس آقای حاتمی‌کیا پیدا کردم که وقتی که مثلا این روبان قرمزش رو منو نقد بکنن همچنین نشسته و گوش میکرد، گفت چقدر قشنگ. و من اصلا این فکر رو نکرده بودم در مورد فیلم که مثلا این اتفاقی که میفته قورباغه میره اونجا مثلا این معنی رو داره. خیلی جالب و شیوا و قشنگ راجع به کتاب صحبت کردیم. خب خیلی خوشحالم از اینکه در جمع شما هستم. خیلی تشکر میکنم از آقای بهبهانی که برای این کتاب جلسه برگزار کردن و من واقعا با مسئله شخصی به اینجا رسیدم و امیرعلی 9 سالش هست و کل این 9 سال برای من خیلی سخت گذشت، همراه با تقلا مثل استخوان لای زخم. همیشه تلاش کردم، دست و پا زدم برای اینکه ببینم به هر حال باید چی کار کنم با باورهای دینی، اونا رو کنار بگذارم یا اینکه میشه یه جور دیگه در موردشون اتخاذ موضع بکنم و اینها. خب دوره های زیادی رو گذروندم، از جنگ و دعوا و منازعه و مجادله با خدا یا چیزهای دیگه. حتی این الهیات های مدرن رو که میخوندم حس میکردم بعضیش اصلا من تو زندگی مثلا انگار گذروندم، خودم انجامش دادم. به هر حال غیر از حالا بحثای احساسی و عاطفی، وقتی نگاه کردم به ادبیات مسئله شر در ایران دیدم که خیلی ناقصه و اصلا خیلی ناامید کننده است. هیچی در واقع ما نداریم. اگر کسی دچار شر و رنج بشه بخواد مراجعه کنه ببینه چی کار باید بکنه و چه پاسخهایی دادن، بسیار ناچیز توسط فیلسوفان تحلیلی که خب اصلا قلب آدم رو آروم نمی کنه، حتی پرسش های ذهنیش هم خیلی خوب جواب نمیده چون همه پرسش های ما از سمت تحلیلی نیست. آثار جان هیک فقط وجود داشت، آثار پلانتینگا وجود داشت و خیلی ضعف شدید منبع و کار رو اینها ما داشتیم و این بود که حس کردم که این رسالت منه و من برانگیخته شدم برای اینکه زندگی آکادمیک و دانشگاهیم رو هم به همین سمت ببرم که اینا با هم همسو بشن، زندگی شخصی و زندگی دانشگاهی با هم همسو بشه. و در سفرهایی که به دانشگاه‌های آلمان داشتم، دانشگاه ادیان و مذاهب در قم با توجه به مسئولیت و رسالتی که داره که ارتباط با ادیان مختلف هست، ارتباط خوبی با دانشگاه‌های اروپا داره و من همواره سفر می‌کنم به کشورهای اروپایی به ویژه آلمان برای الهیات تطبیقی و گفتگوی ادیان. و من اونجا در حاشیه اون سفرها آروم آروم منابع رو فراهم کردم. در انتخاب منابع فقط میخواستم که اون چیزهایی باشه که همین که گفتن نگاه‌های تازه، حرف تازه که شاید هر کدوم از این حرف‌ها بتونه یکی رو راضی بکنه و یه نفر بتونه مثلا با اون حرف همزادپنداری کنه، اون حرف رو بتونه به دلش بشینه. فقط حرف‌های تازه رو آروم آروم جمع‌آوری کردم و تا اینکه سال 94 شد، در فروردین سال 94 همین گروهی که شما ازشون اسکوردین، محمد حسین صالحی و مهدی خسروانی و محمد حقانی، حلقه اولیه مترجمان این کتاب بودن، در دفتر من در دانشگاه ادیان جمع شدیم، نقشه این کتاب رو کشیدیم که می‌خوایم که این کتاب رو ترجمه بکنیم. این کتاب وجود خارجی نداره، یعنی این کتاب رو نمی‌خوایم ترجمه کنیم چون این جمع آوری شده از منابع متعدد، 15 منبع متعددی که من ازشون مقالات رو دونه دونه انتخاب کردم. بنابراین این کتاب نیست به این شکل جمع آوری شده و نقشه‌شو اونجا کشیدیم. سال 94 و 95 به ترجمه این کار گذشت. مترجمان رو من انتخاب کردم، 11 نفر مترجم و 61 مقاله بین این 11 مترجم پخش شد. البته یک سوم مقالات رو خودم ترجمه کردم چون به هر حال اون کسی که استخون لای زخم داشت خودم بودم و خودم از همه بیشتر شور و هیجان داشتم برای این کار. یک سوم این مقالات رو و در واقع 21 مقاله رو من خودم ترجمه کردم، بقیه بین مترجم ها پخش شد. نظارت دقیق بر کار مترجم ها، رفت و برگشت های خیلی زیاد با توجه به وسواس ویراستاری که داشتیم. محمد حسین صالحی، آقای بهبهانی میشناسنش، از یک کلمه نمیگذره، از یک خط نمیگذره و بخشای بسیار زیادی از این کتاب رو مقابله کرد ایشون و به همین دلیل ویراستاری یک سال خودش طول کشید، یک سال و نیم، یعنی 94 و 95 به ترجمه گذشت، 96 و نیمی از 97 به ویراستاری گذشت و کتاب شهریور سال 97 آماده شد تا اینکه مراحل چاپش رو بگذرونه و اینها دیگه بهار 98 عرضه شد و در واقع من به یکی از رؤیاهای علمیم خلاصه رسیدم. خیلی خوشحالم که تونستم این کار رو انجام بدم. شروع کردم بعد از اینکه مقاله ها همه جمع شد، جمع‌آوری شد، حالا باید من کتاب رو میچیدم، یعنی باید فصل بندی میکردم هر مقاله‌ای بره سر جای خودش، چون من فقط توی اون جمع‌آوری اولیه فقط نگاه‌های تازه، حرف تازه کی زده و ایده قشنگی داره اونا رو فقط جمع کردم و هیچ فصل بندی نداشت هنوز. حالا که اومد و خودم هم فقط یک ریویو سریع مقالات انگلیسی رو کرده بودم، خب دقیق نمیدونستم که اون مقاله دقیق حرفش چیه، حالا نشستم همه اینا رو خوندم و شروع کردم به فصل بندی دقیق کتاب. جلد اول رو گذاشتم الهیات سنتی، جلد دوم الهیات مدرن. در الهیات سنتی اول از همه باید مسئله شر رو معرفی می‌کردیم که اصلا مسئله شر چیه. دو مقاله خیلی خوب برای معرفی مسئله شر از شلنبرگ و گلمن آغازگر این جلد یک هست. بعدش پاسخ الهیات‌های سنتی، هم یهودیت، هم مسیحیت، هم اسلام، هم هندویسم، همه اینها پاسخ‌هاشون چیه. و بعد حالا اشکالات این پاسخ‌ها، بخش بعدی جلد یک کتاب اشکالات این پاسخ‌ها هست. این پاسخ‌ها اصلا قانع کننده نیستن، اشکالات اخلاقی دارن، اشکالات گفتمانی دارن، خیلی مشکلات زیادی دارن. مثلا اشکال اخلاقیشون اینه که خودمختاری انسان رو نقض میکنن. برای تو تصمیم گرفته شده در ازل که امیرعلی بشه فرزند تو و تو بشی مادر امیرعلی، تو به کی اجازه دادی؟ چرا خدا سر خود تصمیم گرفت که خیر تو در این هست که این رنج رو بکشی؟ و الهیات سنتی اینو به ما میگه، خودمختاری من رو نقض میکنه. یا مثلا میگه امیرعلی فرزند تو شد برای اینکه تو به کمال برسی و روحت پرورش پیدا بکنه و به تعالی برسی. استفاده ابزاری از یک انسان و اشکالات اخلاقی متعددی دارن. اشکالات گفتمانیشون به این معنا که اصلا در مورد رنج انسان حرف نمیزنن، در مورد شر حرف میزنن. شر به عنوان یک پدیده جداگونه‌ای که اونجا هست، انگار نه انگار که این رنج رو من دارم میکشم و تو باید راجع به رنج انسان حرف بزنی، نه راجع به شر به عنوان یک پدیده جهانی و حکمت جهانی شر رو به من عرضه بکنی. تو باید معنای رنج رو در زندگی من به من بگی، رنج رو من میکشم. و اشکالات این بود که در ساحت گفتمانی که اصلا خیلی انتزاعی راجع به شر حرف میزنن، الهیات سنتی خیلی نظری، سوژه محور و نه قربانی محور، اصلا توجهی به قربانی ندارن. فقط مهم اینه که پاسخی که میدن در ذهن سوژه مسئله شر رو حل بکنه، اما آیا به کار قربانی میاد؟ آیا به کار ابژه میاد؟ آیا دردی از او دوام میکنه؟ به شدت دچار این اشکالات گفتمانی بودن پاسخهای سنتی. من همه اینا رو در جلد اول گذاشتم، یعنی اصل مسئله شر، ترم مسئله شر، پاسخ الهیات های سنتی و اشکالاتشون. یه اشکال دیگرش هم این که اصلا زبان تراژیک نداره الهیات سنتی، اصلا انگار نه انگار که با یک انسان داره حرف میزنه، انگار داره یه جواب رو به یه ماشین میده، ماشین برای تو پرسش پیش اومده، اینجوری ما میتونیم خدا و شر رو با هم رفع بکنیم، با هم حل بکنیم، سازگار بکنیم. ولی من یه مادر هستم، من نیاز به تسلا دارم. تسلا دقیقا از سنخ مادرانگی و زبان، اصلا زبان عاطفی نیست، زبان تراژیک نیست، انگار نوعی انسان زدائی ازش شده. که من در جلد اول این جملات رو آوردم از سی اس لوئیس که مادری که بچهش رو از دست میده، بچهش میمیره، ممکنه یک تسلایی پیدا بکنه حالا از الهیات و اینها، ولی این تسلا هرگز از جنس مادرانگی نیست دیگه. او هرگز نمیتونه بچهش رو تو آغوشش بشونه، براش قصه بگه، برای آیندهش نقشه بکشه، نوش رو ببینه. آیا الهیات سنتی راجع به این چیزا هم حرف زده؟ اصلا تسلایی که اصلا تسلا داده یا فقط مسئله رو خواسته حل بکنه یا رفع بکنه یا پاک بکنه، اصلا تسلا رسالت خودش رو این دیده که تسلا هم بده. و اینا مشکلات الهیات سنتیه. و بعد اون نگاه‌های تازه‌ای که جمع‌آوری کرده بودم اینا رو چیدم در صنف در فهرست 12 نوع الهیات و جلد دوم به این شکل درست شد: الهیات اعتراض، الهیات ضعف خدا، الهیات روایی، الهیات پویشی، الهیات خدای گشوده، الهیات شکاکانه، الهیات مرگ خدا، الهیات اگزیستانسی، الهیات محیط زیست، الهیات مارکسیستی، الهیات فمینیستی و الهیات معلولیت. 12 نوع الهیات با همون 12 نوع تصویر و 12 نوع پاسخ متفاوت به مسئله شر، که بعضا این پاسخ ها بسیار جذابن، اون اشکالات الهیات سنتی رو ندارن، هم تراژیک هستن، هم اشکالات اخلاقی ندارن، هم به رنج انسان اهمیت میدن، حرمت میگذارن برای رنج یک مادر، در حالی که الهیات سنتی اصلا من احساس میکردم من مسخره میکنه. من وقتی میرفتم میدم فلسفه اسلامی به من میگه که رنج عدمیست، شر عدمیست، من حس میکردم داره به من میخنده، به رنج من میخنده. یا وقتی که میرفتم سراغ کلام اسلامی به من میگفت جبران میشه برات در آخرت، باز حس میکردم هیچ کس منو درک نکرده، من الان دارم رنج میکشم، من اصلا آخرت رو نمیفهمم، من نامتناهی رو نمیفهمم، من انسانه. کانون بحث فلسفه اسلامی که بحث عدمی بودن، نسبی بودن، وهمی بودن شرور بود، واقعا حس میکردم به مضحکی گرفته شدم. کانون بحث کلام اسلامی این بود که جبران میشه برات، در حالی که من نمیفهمم، اصلا من بی نهایت رو نمیفهمم، من همین 70 سال عمرم رو میفهمم، شاید بی نهایتی باشه ولی من نمیتونم درکش بکنم، چون اصولا کانت گفت شما بی نهایت نمیفهمید، مطلق نمیفهمید. بنابراین من در آستانه ناامیدی از کل الهیات و دینداری و خداباوری بودم اگر با الهیات های مدرن آشنا نمیشدم، و این واقعا سعادتی بود که قسمت من شد که با الهیات های مدرن آشنا شدم. البته خب حالا الهیات های مدرن هم آقای بهبهانی هم اضافه بکنم، الهیات مدرن هم خیلی برای من سخته که باز یکی از اینا رو انتخاب بکنم، برای اینکه خداشناسی هاشون انقدر رادیکاله، صفاتی که به خدا نسبت میدن انقدر دور از ذهن من که شاید به راحتی نتونم اون خدا رو بپذیرم. بالاخره این یک حقیقتیه که ما در این سنت بزرگ شدیم، در این فرهنگ بزرگ شدیم، خدامون همیشه همین خدای سنتی بوده، شاید به راحتی نتونیم مثلا بذاریمش کنار، یکی از این خداها رو انتخاب بکنیم، خیلی مشکله. و ولی خب به هر حال تلاش همچنان ادامه داره برای پیدا کردن باز الگوهای بهتر که بتونه چندان رادیکال نباشه نسبت به الهیات سنتی، ولی بتونه اون ضعف‌ها رو هم نداشته باشه، اون اشکالات هم نداشته باشه. باز همچنان تلاشم رو دارم ادامه میدم که بتونم این مسئله رو برای خودم حل بکنم، و واقعا این برای من یک پروژه انفسی بود، نه کار آفاقی و دانشگاهی، و فکر میکنم اگر موفقیتی هم نصیبت بشه به خاطر همین انفسی بودنشه و دغدغه واقعی بودنشه. جلدش هم دخترم زده. من یه دختر 19 ساله دارم، هدیه خانوم، که هنرمنده و گرافیسته، بعد البته پیانیسته، بعد این طرح جلد آره کلا خانوادگی. و هدیه گفت که مثلا این در واقع جملات کتاب، این جملات مقاله سی اس لوئیس گریف ابزروت، حکایت یک غم، و جملات اون کتاب انگار که مثلا این یه شیشه است روی کتاب، کتاب جلد نداره، یه شیشه است و یه خلاصه سنگ بهش خورده و شیشه دل من شکسته و حالا بعد یه کاری کرد، این شیشه شکسته است. خیلی برای این طرح زحمت کشید، طرح نوآورانه ایه. باز هم تشکر میکنم از هم از
آقای بهبهانی، هم از معلولیت برامون بگو.
میبخشه شما هم صحبت بشید. ببینید من بعد از این که این کار رو انجام دادم گفتم که خیلی خوب، حالا من با خدا بالاخره یه کاری میکنم و پرسش الهیاتی رو یه مدتی کنار بذارم من قراره که امیرعلی داره بزرگ میشه، من قراره دست این بچه رو بگیرم ببرمش تو اجتماع و نیاز به یک الگوی اجتماعی دارم. دیگه فقط پرسش من الهیاتی نبود، من باید که این بچه رو میبردم این طرف اون طرف مدرسه تو خیابون و این بچه حالا با ظاهر متفاوتی که داره، ناتوانی ذهنی که داره، کمبینایی که داره، چاقی شدیدی که داره و بالاخره باید که نگاه های دیگران، من باید خودم اول از همه یک درک درستی نسبت به امیرعلی داشته باشم و دیگران رو دعوت بکنم به همون درک و بینش درست و صحیح نسبت به امیرعلی. پرسشم از پرسش الهیاتی عوض شد، تغییر پیدا کرد به پرسش اجتماعی، وارد مطالعات معلولیت شدم، disability studies، و وارد اخلاق معلولیت، disability ethics، و حالا اولین کاری که کردم خیلی مختصر فعلا حالا تو این مسیر، این کتاب هست جهان معلول ساز، عکس امیرعلی هست که 9 سالش شده داره شمع تولدش رو فوت میکنه. پشت کتاب من نوشتم که خیلی خوشحالم که حق زندگی رو ازش نگرفتم، الان 9 سالش شده، اگر جهان معلول ساز ما بگذاره امیرعلی خوشحاله، حالش خوبه، ولی خب جهان ما به خاطر سالم سالاری که داره تقسیم میکنه بین سالم و معلول، همه چیزای خوب رو به سالم میده، همه چیزای بد میشه مال معلول، ممکنه کسایی مثل امیرعلی زندگی خوبی نداشته باشن. اگر جهان معلول ساز ما بذاره میتونه زندگی خوبی داشته باشه. و بعد در دل این دیسابیلیتی استادیز دیدم که اینا یه الهیات هم دارن، الهیات معلولیت هم دارن، دیسابیلیتی سیالجی، و خیلی برام جالب بود که یه کتابی رو باش آشنا شدم و اون کتاب رو تهیه کردم، Theology and Down Syndrome، الهیات و سندروم داون. گفتم مگه سندروم داون هم الهیات داره؟ و بعد خریدمش، خوندمش، دیدم بله، آدم های سندروم داون یه جور دیگه خدا رو میبینن، یه جور دیگه حیات پس از مرگ رو میبینن، یه جور متفاوت، همون استعاره هایی که متناسب با خود افراد هست، خدا براشون به جای اینکه ریدمتیو باشه، عیسی مسیح به جای اینکه ریدمتیو و منجی و نجات بخش باشه از اون گناه اصلی، بهترین دوستشونه، مثلا بیست فرندشونه. اون نویسنده کتاب برادرش سندروم داون داشت و مکالماتش رو با برادرش در این کتاب ثبت کرده، به برادرش میگه عیسی مسیح کیه توه؟ بعد میگه که عیسی مسیح بهترین دوستمه، به خودش گفتم. و خیلی جالب میگه که الهیات باید این بست فرند رو بگیره و به عنوان مهمترین صفت عیسی مسیح نشون بده، الهیات معلولیت اینه، یعنی اونجوری که اونا معلول ها خدا رو میبینن، حیات پس از مرگ رو میبینن، جهان رو میبینن، یه جور متفاوتی میبینن. و بر خودش دنیای این مطالعات معلولیت و در وارد همه علوم میشه، تحولی در همه علوم، مجموعه علوم انسانی به وجود میاره از جمله الهیات، که خیلی جالب بود و توی این کتاب به بخشایی از این الهیات معلولیت اشاره شده و امیدوارم که باز هم کارم رو توی همین معلولیت ادامه بدم. خیلی ممنون.
مرسی.